الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیت و الثنا و آقازاده بزرگوارشون حضرت بقیت الله ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همه انسان‌ها اعم از بزرگ و کوچک، انسان‌های الهی و غیر الهی، غصه‌ها و شادی‌هایی دارن، نشاط‌هایی دارن، اندوه‌هایی دارن و این طبیعی مخلوقه. ما مخلوق هستیم و یکی از خصوصیات مخلوق همینه که یه اموری او رو خوشحال میکنه، یک اموری او رو قصدار میکنه. اگر به یک اموری دست بیابد موجب نشاط و شادی اوست، و یک اموری هم به عکس او رو نگران میکنن و قصدار میکنن. خاصیت مخلوق اینه. در خدای متعال این تحول حالها نیست، نه مثل ما خوشحال میشود نه مثل ما قصه میخورد، ولی ما مخلوقیم دیگه. مخلوق تحت تصرفه، اموری او رو قصدار میکنه، اموری او رو نگران میکنه، و دست حضرت حقم هست که تو این تحولات دیده میشه. در کتاب شریف کافی این حدیث رو نقل کرده که به امام صادق یکی از منکرین خدا در زمان ایشون ملحدین به حضرت عرض کرد که آقا خدای متعالی که شما ادعا میکنید چرا خودش پنهان شده و پیغمبر فرستاده؟ تو بعد بحث بشود که حالا این آقا پیغمبر است یا پیغمبر نیست، فرستاده خداست یا فرستاده خدا نیست. خودش میامد آشکارا، همه میدیدن میفهمیدن خب خدا هست دیگه، احتیاجی نبود. خب پیداست این درک خیلی درک غلطی است دیگه. خیال میکنه خدای متعال باید به صورت یک جسم مجسم بشه ما بتونیم او رو ببینیم. این یه تفکر باطلی است. اگر در قالب یک جسم محقق شد و صفات جسمی پیدا کرد، او دیگه خدا نیست، او دیگه نمیتونه فقیر نباشه، محتاج نباشه، خودش هم میشه مثل بقیه یه موجود فقیر و گرفتار. حضرت یه جواب عجیبی بهش دادن. این جوابی که من عرض کردم نیست، خیلی جواب لطیفیه. ما این باشیم همینجوری میگیم ما خدا که دیدنی نیست، اگه با چشم دیده شد دیگه خدا نیست. حضرت یه جواب خیلی لطیفی بهش دادن، به طوری که گفت ترسیدم همه اعتقاداتم از دست بره، زود بحثو جمع کردم، از حضرت فاصله گرفتم. حضرت ارجاعش دادن به درون خودش، گفتن چطور خدا پنهانه؟ تو میگی خدا خودشو نشون میده، چجوری نشون بده؟ شما به درون خودت نگاه کن، حالا بیرون عالمم همینطوره. شما قصداری خوشحال میشی، خوشحالی به عکس قصدار میشی، خسته ای به آرامش میرسی، از آرامش به خستگی میرسی. یکی یکی تحولاتی که در درون خود آدم اتفاق میفته نشون دادن. خب این علامت اینه که ما قائمه به خودمون نیستیم، یک کسی داره در ما دست میبره، خوشحالمون میکنه، قصدارمون میکنه، مریضمون میکنه، سالممون میکنه. خب این دگرگونی ها اون کسی که در ما تصرف میکنه با همین تصرفات خودشو داره به ما نشون میده، پس حاضره دیگه. پس عنایت کنید ما اینجوری هستیم، مخلوق تحت تصرف خدای متعال هست، لذا تحول درش پیدا میشه، قصدار میشه، خوشحال میشه، امثال اینها. منتها نکته این است که قصه ها و شادی های انسان ها به اندازه ظرف وجودیشون هست. آدم های کوچیک کمترین حادثه ای اونها رو خوشحال میکنه، از اون طرف هم با کمترین مصیبتی قصه دار میشند و محزون میشن. آمد و شد پدیده ها در درونشون دست میبره. وقتی بزرگتر شدن کم کم غم ها و قصه ها و شادی هاشون بزرگتر میشه. شما به عنوان مثال ببینید، طفل برای کمترین چیز قصه می‌خورد. شما برایش یه بازیچه تهیه کنید خوشحال میشه، جشن میگیره. این بازیچه رو گم کنه قصه می‌خوره. ولی وقتی بزرگ شد، بالغ شد، جسمش به بلوغ رسید، روحش به بلوغ رسید، طلبش فرق کرد، خواسته هاش فرق کرد، دیگه شما همه بازیچه هام براش بخرید او رو قانع نمی کنه، خوشحال نمیشه. اگر بازیچه های دور بچگیش رو هم گم بکنه قصه نمی خوره. چرا؟ به خاطر اینکه روح بزرگ شده، دیگه اون نیازها، اون قصه ها، اون شادی ها برای این آدم مطرح نیست، به بلوغ رسیده. دیگه الان اگر ازدواج کنه خوشحال میشه، اگر یه خانه بزرگی بخره خوشحال میشه. قصه ها و شادی ها عوض میشن. هر دو قصه است، هر دو شادی است، ولی میگید یکی کودکانه است، یکی مالی انسان بالغ و رشید و بزرگه. دیگه انسان بالغ قصه هاش قصه های کودکی نیست، شادی هاش شادی های دوران کودکیش نیست. حالا عنایت کنید، انبیا و اولیای الهی آمدن ما رو بالغ کنن، رشید بشیم، بزرگ بشیم، بی خودی قصه نخوریم، بی خودی خوشحال نشیم. آمد و شد دنیا، که دنیا همیشه در حال آمد و شده، یه روزی به انسان اقبال میکنه، خدای متعال ثروتی میده، فردا میبینی انسان این ثروت رو از دست میده. یک روزی انسان سالمه، فردا مریضه. یه روز ازدواج میکنه، فردا کم کم ممکنه عزیزانش رو از دست بده. دنیا همیشه در حال رفت و آمده، در حال اقبال و ادبار نیست. این خاصیت دنیاست. اصلا دار امتحان یعنی همین، عالم امتحانه، در حال آمدن و شدن هست. سختی ها میاد میره، خوشی ها میاد میره، نه خوشی ها میمانن نه سختی ها میمانن. انبیا آمدن به ما تعلیم کنن که بزرگ باشید، نه وقتی این حوادث رو به شما میاره غافل بشید و شما مغرور و سرخوش به حوادث بشید، و نه وقتی این حوادث پشت به شما میکنن شما قصه بخورید. زهد اصلا یعنی همین دیگه، در روایات مکرر آمده. از ائمه سوال کردن آقا زهد چیه؟ در روایات مختلف زهد معنا شده. در یه حدیث نورانی که در کافی است، در توحید صدوق هم مرحوم صدوق نقلش کردن، اونجا امیرالمومنین ارواح نافدا زهد رو معنا میکنن، فرمود مردم سه دسته هستن، مردم الناس و ثلاثه، زاهدون و صابرون و راغب. فرمودن راغب اون کسی است که رغبت به دنیا داره، میخواد به دنیا برسه، کاری با حلال و حرامش نداره، کاری نداره این کار جوان مردانه است یا ناجوان مردانه، همه مروت و جوان مردی و شخصیت خودش رو زیر پا میذاره به دنیا برسه، حلال و حرام دنیا رو مراعات نمیکنه تا به کام دنیا برسه، لذت های دنیایی رو ببره بچشه. این انسان راغب در دنیاست، روحش کوچکه، حقیره، در مقابل هر خواهش نفسانی تسلیم میشه. در مقابل چوگان نفسش و شیطان هست، با یه نسیم جابجا میشه، یه صحنه رو میبینه حتما میخواهد، نمیتونه جلو خودش رو بگیره. این میشه انسان راغب، ولو به این که با نگاه کردن، با این یه دونه نگاه کردن، با این یه دونه لذت حرام سقوط بکنه شخصیتش، جلوی رشدش گرفته بشه، این میشه راغب. فرمودن صابر اون کسی است که دنیا رو میخواد، چرب و شیرین دنیا هنوز در دل او رد پایی داره، دنبال میکنه چرب و شیرین دنیا رو، بعدش نمیاد به دنیا برسه، دنبال مقامش، موقعیتش، لذتهای دیگرش هست. ولی وقتی متوجه میشود که این لذت مانع رسیدن او به هدف هست و چه عواقب سوئی داره، کف نفس میکند، خودداری میکند، جلوی خواهش دل رو میگیره، عفت به خرج میده، دنبال خواسته هاش نمیره. این انسان انسان عفیفی است، ارزشمندی است، صابری است، در مقابل شهوات خودش، در مقابل هجوم شیطان تحمل میکنه، صبر میکنه، استقامت میکنه، تسلیم نمیشه. مقام خیلی بالایی هم هست دیگه، صبر در مقابل طاعت، صبر در مقابل معصیت، اینها خیلی مقام بالایی برای انسان میارن. نه، یه دسته تعلقات دنیایی در وجودش ریشه کن نشده، میل داره به دنیا، حتی به حرام دنیا هم میل داره، ولی جلوی نفس خودش رو میگیره، نمیذاره آلوده به حرام باشه، صابر است. حضرت فرمود اگر بر جان این آدم مطلع بشی، اشراف پیدا کنی، ببینی چقدر عفت نفس داره، چجوری جلو خودش رو میگیره که به حرام آلوده نشه. چرا؟ برای اینکه راه رشدش بسته نشه، برای اینکه به عاقبت سو نیفته. عاقبت دلدادگی به دنیا و دنبال دنیا رفتن و بی تفاوت بودن نسبت به دستورات خدا رو فهمیده، این میشه دسته دوم. فهموندن. اما دسته سوم زاهدین هستن. زاهد کیست؟ فهموندن زاهد اون کسیست که اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته. یعنی چه؟ یعنی فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه، هر چه از دنیا به او اقبال کند و رو بیاورد خوشحالش نمی کنه. بگی آقا فلان موقعیت به شما رسید، اصلا خوشحال نمیشه. فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه، اینقدر از ثروت نصیبت شد خوشحال نمیشه. ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح، اگر چیزی از دنیا از دست او رفت و فوت شد قصه نمیخوره. وقت در روایات زیاد دیدید فرمودن زهد یعنی همین. حضرت فرمودن این آدم فهو مستریح، راحت از دنیاست، آمد و شد دنیا کاری با او نداره. پشه روی چنار بزرگی نشست، گفت خودتو بگی میخوام بپرم. گفت من وقتی نشستی اصلا متوجه نشدم که حالا خودمو بگیرم که تو میخوای بپری. مؤمن اینجوریست، مؤمن همه دنیا رو بهش بدی دگرگون نمیشه، ازش هم بگیری دگرگون نمیشه. وقتی روح بزرگ شد، زهد یعنی این. زهد در بیرون ما شکل نمیگیره که ما نداشته باشیم. زهد به معنی کار نکردن نیست، به معنی تلاش نکردن نیست، به معنی نداشتن یا داشتن در بیرون نیست. زهد یک حالتی است در روح انسان. انسان اگر روحش بزرگ شد به طوری که مثل یه طفلی که بالغ میشه، دیگه شما بازیچه براش بخرید جشن نمیگیره، ازش هم بگیرید قصه نمیخوره، میفهمه دنیا همون تیله دوره کودکی است، منتها این تیله بزرگتر شده، میفهمه همون بازیچه است، منتها بازیچه بزرگتر شده. انسانی که روحش بزرگ شد به طوری که آمد و شده دنیا، دلش رو نمیگیرد، نه اون موقعی که میاد سرخوش میشود، نه اون موقعی که میرود قصه میخوره. خب پس این آدم اصلا قصه نداره. چرا؟ اتفاقا اینا قصه دارن. در قرآن دیدید میفهمد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا، کسی که به مقام ولایت الهی رسید، ولایت الله بهش عطا شد، شد اهل ولایت، علامتش اینه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی ندارن، هیچ حزنی ندارن. حتی در اونجا هم بعضی نظرشون اینه، میگن لا خوف علیهم، دیدید بعضی اینجوری گفتن، گفتن اصلا خوف و حزن، ترس و قصه دو تا ملک الهی هستن، مؤمن رو هدایت میکنن به آستان خدا. وقتی شده جز اولیای خدا، کار اینا تمامه، خودشون میرن سراغ کارشون، شما رو به خدا میرسونن. خوف ها و قصه های مؤمن او رو به خدا میرسونه. وقتی به خدا رسید این خوف و قصه میرن، آزادن دیگه، اصلا هیچ خوف و قصه ای نداره. در این حال بعضی اینجوری گفتن حتی اولیای خدا هم خوف دارن، قصه دارن، منتها خوفشون خوف خودشونه دیگه، خوفشون توحیدی است، قصه هاشون قصه های توحیدی است. هیچی او رو خوشحال نمی کند الا رضایت خدا، الا اینکه خدای متعال یه محبتی به او بکنه، یه توجهی به او بکنه، از او راضی بشه. هیچی دیگه خوشحالش نمی کند. حتی اگر بهشت بهش بدن بدون رضایت خدای متعال خوشحال نمیشه. هیچی او رو قصه دار نمی کند حتی اگر جهنم ببرنش. برفرض اگر میشد کسی بده تو جهنم ولی خدای متعال دوستش داشته باشه، این ناراحت نبود. اولیاء خدا هم قصه دارن، خوف دارن، اما خوفشون خوف الهیه. چی خوشحالشون میکنه؟ اینکه خدای متعال یه قدم اونا رو به خودش نزدیک کنه، بهشون اجازه قرب و وصال بده، اجازه بده یه نظر قلبی به جمال الهی بیاندازن، در جوار الهی بار بیاندازن، یه قدم نزدیک بشن خوشحال میشن، یه قدم دور بشن قصه میخورن. هیچ قصه دیگه ای نداره. کسی که در مقام محبت خدای متعال قرار گرفت، که شاید مقام رضوان همینه، مقام رضا این که انسان راضی بشود به قضاء الله، همین مقامه. این مقامی است که انسان جز محبت خدا در دلش نیست. کسی که همه محبتش خلاصه می شود در محبت خدای متعال، این آدم در مقام رضا قرار می گیره. البته این عرض بکنم، کسی که همه محبتش محبت خدایی شد، معناش نیست که مخلوقات رو دوست نمیداره ها، مخلوقات رو هم خدایی و الهی دوست میدارد، نفسانی دوست نمیداره. نبی اکرم بیش از همه ما بندگان خدا رو دوست داره. حتی عنایت کنید، اگر کسی جهنم بره حضرت قصه میخورن، اگر بهشت بره خوشحال میشن، دوست میدارن تک تک بندگان خدا رو. اما این محبت، محبت خدایی است، خدای متعال رو دوست میدارن، بندگان خوب خدا هم دوست میدارن، این یه نوع محبت خدایی است. اگر کسی در مقام اخلاص در محبت بود، میشه مقام رضا. مقام رضا یعنی چی؟ یعنی هر چی خدا بپسندد او میپسنده. همونی که امام باقر به جابر فرمود، فرمودن جابر حالت چجوریه؟ پیرمرد شده بود، گفت آقا من حالم اینجوریه، انقدر وضعم دگرگون شده، مرگ و از زندگی بیشتر دوست دارم، چون میدونم تو مرگ انسان راحت‌تر به خدا میرسه. بیماری رو از سلامت بیشتر دوست دارم، فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم. خیلی مقام نادری است دیگه، شما آدم اینجوری تو دنیا به اندازه انگشت دست پیدا نمی‌کنید. امام باقر فرمودن ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. گفت شما چه جوری هستید؟ فرمود ما هر چی خدا دوست داره همونو دوست داریم، مرگ باشه یا زندگی، بیماری باشه یا سلامت، فقر باشه یا کاری نداریم چی خدای متعال می‌خواد، چون خدای متعال می‌خواد ما همونو دوست داریم. این مقام اخلاص در محبت. کسی که در مقام محبت فانی شد، هر چه رو خدا دوست داره دوست می‌داره، هر چه رو خدای متعال دوست نمی‌داره او هم دوست نمی‌داره. پس ببینید، حتی اولیاء خدا که در مقام محبت هستن، اونا هم این قصه ها از دلشون برداشته میشه دیگه. همه دنیا رو بهش بدی خوشحال نمیشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در اون بیان نورانیشون هست دیگه، که میگن یه کسی برای من یه هدیه ای آورد، به اسم هدیه رشوه ای آورد، میخواست من یه داوری نابحق براش بکنم. بعد حضرت میفرمان که لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اصل الله فی نمله اسلبها جلب شعیر ما فعلت. چی خیال کردی؟ اگه هفت اقلیم رو به من بدید و هر چه در اوست، که به اندازه اینکه یه پوست جو به ناحق از دهنه یه مورچه بگیرم، خدا رو از خودم ناراضی کنم، نمی کنم. این را از فرمودین. در یه بیان نورانی دیگری، عقیل به برادر حضرت به ایشون نامه ای نوشته، ظاهرن اینجور یادمه، به حضرت عرض کرده این مسیری که شما میرید همه پراکنده میشن، یه خورد آرامتر، این خیلی شتاب. حضرت فرمودن که در جواب این جمله است در نهج البلاغه: لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه. اگر همه مردم دور من جمع بشن، چیزی بر عزت امیرالمومنین اضافه نمیشه. تو نیست که من وقتی مردم بیان قدرت پیدا میکنم، عزت پیدا میکنم، نفوذ ناپذیر میشم چون دور من جمع شدن، همه از دور من پراکنده بشن، من امیرالمومنین وحشت نمیکنم. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متبرعا. شاید بشه اینجوری ترجمه کرد، همه مردم منو تنها بذارن وسط میدان، من به حالت تضرع نمیفتم. وقت امام هادی ارواحنا فدا در زیارت قدیریه امیرالمومنین که جزء زیارت‌های فوق‌العاده است، یه دوره اعتقادات شیعه است، در مفاتیح هم مرحوم مدرس قمی نقلش کردم، روزهای غیر قدیر هم میشه خون ولی اصل ورودش مال قدیره. اونجا این تعبیر رو دارن که این مطلبی که شما گفتید ریشش اینجاست، اعتصمت بالله فعززت. شما که اینقدر عزیز شدی که آمد و شد مردم بر عزت شما اضافه نمی کنه، کم نمی کنه، ریشش اینه که معتصم به خدا هستی، متصل به حضرت حق شدی. کسی که متصل به خدا شد، عزت الهی تو وجودش آمد، همه مردم بیان یا نیان چیزی دیگه کم و زیاد نمیشه ازش. ما هستیم که اگر لباسمون نو باشه احساس عزت میکنیم، لباسمون کهنه باشه احساس ذلت میکنیم. امیرالمومنین همه دنیا پشت سرش بیان یا نیان براش فرقی نمیکنه. ما هستیم که به قول قدیمی ها یه قوره بخوریم سردیمون میشه، یه کشمش بخوریم گرمیمون میشه، اینقدر تحت تأثیریم. امیرالمومنین همه دنیا رو بیش بدی، همه بیان یا برن براش فرقی نمیکنه. بعد حضرت باز ادامه دادن، امام هادی فرمودن که آثرت الاخرت علی الاولی فزهدت. شما خدا رو انتخاب کردید. کسی که به خدا رسید، با حضرت حق مأنوس شد، او زاهد در دنیا میشه، فارغ در دنیا آمده شدش برای این آدم چه فرقی میکنه؟ کسی که خدا رو پیدا کرد، همه دنیا در مقابل خدای متعال اصلا به حساب نمیاد که او دنیا بهش بدی خوشحال بشود یا نشود. بس ببینید عرض من کلا اینه که همه خوشحالی دارن، قصه هم دارن، درجات داره. همینطوری که طفل شادیش با قصه هاش با آدم بالغ فرق میکنه، یا آدم راه رفته و سالک که در مقام زهد هست، زاهد شده در دنیا، قصه های دنیا از دلش بیرون رفته، شادی های دنیا از دلش بیرون رفته، از دنیا بزرگتر شده، این آدم قصه داره اما قصه هاش با دیگران فرق میکنه، شادی داره اما شادیهاش با دیگران فرق میکنه. نهج البلاغه رو بخونید، وقتی حضرت اولیاء خدا رو، مؤمنین رو با عبارات مختلف مدح میکنن، میگن قلوبهم محزونه. یکی از صفاتشون قلبشون محزونه. این چه حزنیه؟ انا فهمیده قصه چیه؟ قصه دنیاست اصلا. یا حضرت فرمود که شبها متقین سرفا میستن خبردار قرآن میخونن، یحزنون بهی قلوبهم. قرآن که میخونن یکی از آثار قرآن در وجودشون حزنه. این حزن حزنهای دنیاییست؟ نه، حزنیست که اینها رو به خدا نزدیک میکنه. پس اونا هم قصه دارن، حزن دارن، اما حزنشون حزن دوری از خداست. یه خورده پایینتر باشی حزن دوری از بهشته، ترسشون ترس گرفتار شدن به جهنمه. ولی اونایی که جلوتر میرن، همه خوفشون، همه قصهشون، همه شادیشون خلاصه در خدای متعال میشه. کسی که به مقام اخلاص کامل رسید، همه ریشه های شادیش میشه خدا، همه ریشه های قصه هاش میشه خدای متعال. خب حالا این عنایت بکنید با توجه به این نکته، اقوام ملت ها برای خودشون روزهای شادی دارن، روزهای قصه دارن، روزهای عید دارن، روزهای عزا دارن، دیدید ملت‌های مختلف دارن، ریشه اینها متفاوته. یه ملتی فرض کنید در فلان جنگ پیروز شده، اینو روز شادی خودش قرار میده. فلان کامیابی دنیایی براش حاصل شده، اینو روز شادی و عید و جشن قرار میده. فلان جا شکست خورده، اینو روز عزا قرار میده. آیا خدای متعال که این پیامبر رو فرستاد که دست ما رو بگیره و از سر سفره دنیا ما رو بلند کنه، گفتم معنی بلند شدن از سر سفره دنیا این نیست که آدم تو دنیا کار نکنه. انسان باید زاهد باشه، اگر زاهد نشدی برای دنیا کار میکنی، همه کارات هدره. اگر زاهد شدی و از دنیا بزرگتر شدی، بازم کار میکنی ولی دیگه برای دنیا کار نمیکنی. امیر در دنیا هستی، نه اسیر دنیا. امیرالمومنین در خطبه قاصعه ارواح نافذه آخر این خطبه طولانی خودشون رو معرفی میکنن، میگن من از اون قومی هستم که صفاتی دارن، انی لمن قوم سیما هم سیم صدیقین، کلام هم کلام الابرار، تا میرسه به اینجا. فرمودن قلوب هم فلجنان و ابدان هم فلعمل. قلبشون تو بهشته، پاهاشون رو زمین داره کار میکنه، دستشون داره کار میکنه. کسی که قلبش تو بهشته تو دنیا کار میکنه، دیگه برای دنیا کار نمیکنه، برای مزد دنیا کار نمیکنه. قلوب هم فلجنان و ابدان هم فلعمل. بحثی نیست که ما کار نکنیم، بحثی نیست تلاش نکنیم دنیا رو نسازیم، ولی دنیا رو برای دنیا میسازید، همش خسارته. دنیا رو برای یه هدف دیگه میسازید، یه جور دیگه میسازید، همش رشد است و ترقی و تعالی در محضر خدای متعال. پس آدم ها، ملل، اقوام خوشی دارن، شادی دارن، عید دارن، عزا دارن. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون در ریشه عیدهاشونه. آدم ها تفاوتشون در ریشه عیدهاشونه. خدایی که این پیامبر گرامی رو فرستاد که دست ما رو بگیره و از خاک برداره و ما رو به حضرت حق برسانه، به این پیامبر میگه من برای امت تو اعیادی قرار دادم. خب این عیدها چیا هستن؟ اون عیدها روزایی هستن که درهای کامجویی دنیا و خوشگذرانی برشون باز شده. هرگز این پیغمبر که نیومده ما رو سر سفره دنیا بنشاند که. پس چه روزی روز عید این هاست؟ چه اتفاقی از عالم بالا میفته؟ اگر شرایط شرایطی بود که درهای از عالم الهی، از رحمت الهی، از معرفت الهی، از خیرات و برکات الهی بر روی امت باز شد، توی شرایطی قرار گرفتن که درهای بسته بر روی حضرت حق بر روشون باز شد، اون وقت میتونن عید بگیرن. این میشه عید اسلام. عید اسلام چه وقتی حاصل میشه؟ وقتی درهایی از معرفت الهی، رحمت الهی، غیب الهی، برکات آسمانی باز بشه. اون وقت مؤمنین عید دارن، جشن دارن. خدای متعال به این پیامبر میفرماد ما این روز برای مسلمان ها عید قرار دادیم. الذی جعلته للمسلمین عیدا. کی عید قرار داده؟ خدا. ببینید این تعبیر از امیرالمومنینه، این مال آحاد تک تک آدم هاست. فهمونده اگه یه روزی شب شد خدا رو گناه نکرده بود، روز روز عید شماست. اون روز جشن بگیرید، خوشحال باشید، چون اون روز من از خدا دور نشدم، خدای متعال از من ناراضی نشده. حالا این پیغمبر رو خدا فرستاده، بعد میفرماد که این پیغمبر دست این مردم رو بگی آرام آرام از خاک بلندشون کن، برسونشون به خدا، حتی از بهشت بزرگتر بشن، اول از دنیا بزرگتر بشن، بعد میفرماد تا یه جوری بشه که از بهشت و جهنم هم بزرگتر بشن. دیگه برای بهشت و جهنم هم خدا رو عبادت نکنن، خدا رو به خاطر محبتش عبادت کنن، به خاطر شکر الهی عبادت بکنن. این حضرت پیامبری که میخواد ما رو تا اینجا ببره، این دینی که آمده ما رو تا این مقامات برسانه، این یه اعیادی معین کرده. میگه عید فطر، عید قربان، عید غدیر، جمعه، مبعث نبی اکرم، میلاد ائمه، اینا عید شماست. وقتی امامی به دنیا آمد عید شماست، وقتی صدیقه طاهره به دنیا میان عید شماست. چرا عید است؟ چه اتفاقی مگه داره میفته؟ چرا در مبعث ما عید بگیریم؟ چرا در قدیر عید بگیریم؟ چرا در فطر و قربان عید بگیریم؟ چرا هفته ای عید ما داریم به نام جمعه که خدای متعال برای ما عید قرار داده؟ چه اتفاقی مگر میفته؟ ببینید حتما جنس اون اتفاقی که میفته، یه اتفاقی میفته. یعنی امروز عید فطر با فردا فرق میکنه، با دیروز هم فرق میکنه. نه دیروز عید الهی بود نه امروز. یه باطنی داره عید فطر، فردا نیست. شب جمعه با پنجشنبه و شنبه فرق میکنه. درهای آسمانی که بازه، ملائکه ای که از سماوات ما رو صدا میزنن، اینا شب شنبه نیستن. لذا خیلی برکات مال سحر جمعه است. اگه سحر جمعه رو از دست دادی، تو طول هفته به اون برکات دیگه نمیتونی برسی، اون رزقا تو سحر جمعه پخش میشه. پس ببینید عید یه اتفاقی درش میفته که میشه عید، یه حقیقت و باطنی داره که میشه عید. اون باطن چیه؟ حتما یه دری به سوی عالم بالا باز شده. خدای متعال یه ابوابی یا یک باب یا درهایی رو به سوی رحمت خودش، به سوی خیرات، به سوی معرفت، به سوی محبت باز کرده. میگه حالا شما مسلمان ها عید بگیرید، خوشحال باشید. لذا ببینید عیدهای ما ایناست. یک دهه، دهه ذی‌الحجه که اون ایام خاص است و درهای آسمان بازه و به اصطلاح میگن اون دهه آخر اربعین موسوی است، حضرت موسی 40 روز در کوه طور خلوت داشت با خدا، اون 10 روز آخرش ایام فوق‌العاده است. این عید رو، این ایام رو پشت سر بگذارید، مراقبه کنید، درها براتون باز میشه، به خصوص اگر مکه بودید، محرم بشید، اعمالتون رو انجام بدید، برید تو منا حالا عید بگیرید. چرا؟ چون واصل شدید، درها براتون باز شده، ایام عبادت و ایام خاص، شب و روز خاص دهه ذی‌الحجه رو پشت سر گذاشتید، حالا یه فضیلتی از عالم بالا، یه بابی از عالم بالا داره براتون باز میشه، میشه عید قربان. چه اتفاقی میشه بیفته تو این عید؟ تو این عید ممکنه انسان جزو قربانی‌های راه خدا به حساب بیاد، انتخابش کنن. من گاهی ذهنم اینه، حضرت در شب قدر حاجی ها رو انتخاب میکنن، در ایام حج سیرشون میدن، میرسونن به منا، حضرت اونجا قربانی‌های خودشون رو انتخاب میکنن، گمان میکنم نسبت نمیدن، بعد میگن حالا شما عید قربان رو جشن بگیرید، یک ماه روزه بگیرید، ماه ضیافت خدا رو پشت سر بگذارید. حالا یه اتفاقی میفته بعد این ماه ضیافت، خدای متعال جوایز مؤمنین روزدار رو میخواد بده، درها رو برشون باز میکنه، جشن میگیره. یه هفته مراقبه کنید، شب جمعه عید شماست، قدیر عید شماست، اون روزی که درهای ولایت امیرالمومنین به دست وجود مقدس رسول الله گشوده شد و به تعبیر نارسای من حضرت پرده برداری کردن از جمال امیرالمومنین در عالم، حقیقتاً وجود امیرالمومنین ولایتشون آشکار شد در عالم، اون روز شما جشن بگیرید. اون روزی که اون تجلی اعظم الهی یعنی بعثت نبی اکرم واقع شد شما جشن بگیرید. اون روزی که یک حقیقتی از عالم بالا میاد، نوری نازل میشه، امامی متولد میشه، شما جشن بگیرید. پس عید ما، عیدی که اسلام بر ما قرار میده، همچین چیزی است. یه دری حتما به دو عالم غیب باز شده، باید مطمئن باشیم، و الا خدای متعال نمیفرمود برید جشن بگیرید، عید شماست. خب حالا این نکته اول، نکته دومم کوتاه کنم. خب انسان‌ها خوشحال میشن، جشن میگیرن، مناسک و آداب و رفتاری که تو این جشن دارن متناسب با جشنشونه. کسی که خوشحال همه خوشیش به این است که یه خونه خریده، خب پیداست شادیش همونجوریست دیگه. آدم اگه نمیگم، نمیخوام تحقیر کنم چیزی ها، آدمی که خوشحالیش اینه که حالا یه جمعیتی ورزشکار محترم عزیز بازی کردن، تای خط اینه دیگه، بردن، یه توپی رفته توی دروازه. آدمی که برای این خوشحال میشه، خوشحالیش هم اینه که کارناوال تو خیابون راه بندازه، بوق بزنه ساعت 2:30 شب، این خوشحالی ظهورش هم همینه دیگه، درست؟ خوشحالی های آدم و مناسکش با ریشش با هم میخونه. آدمی که امشب ازدواج داره میکنه، نمیفهمه ازدواج چیست، ازدواج یه در جدیدیست به روی خدا، بابیست از دین، من تزوجه فقط احرز نسبت دینه، این فقط معنیش نیست که از غریزه نجات پیدا کرده، بابی از بندگی به روش باز شده، داره یه زندگی مشترک، یه بندگی مشا مثل نماز جماعت ترتیب میده، کسی که اینو نمیفهمه خیال میکنه ازدواج همش اینه که یه غریزه ای داریم، یه عاطفه ای داریم، داره غریزه تعمیم میشه. خب مناسکش هم همینه، بکوب بزن زن و مرد قاطی بشن. چرا؟ چون من زن گرفتم، من همسر انتخاب کردم، شوهر برای خودم، این مناسکش میشه این. اما کسی فهمید ازدواج یه نعمت الهی است، یه بابی است از توحید به روی انسان باز شده، دیگه مناسکش معصیت و یه شب هر شب نمیشه و هزار شب نمیشه، دیگه حرفا نداره. کسی که خوشحال است که یه بابی از بندگی بروش باز شده، که معصیت نمیکنه، که آداب تبرز و اعلام نشاط متناسب با خودشه، آدابش متناسب با خودشه. بنابراین اگر انسان خوشحاله که به دنیا رسیده، رقص و پایکوبی را میندازه، سر و صدا را میندازه، دهل را میندازه، مثل غربیا کارناوال را میندازه تو خیابونا، خوشن، هزار معصیت هم میکنه، خدایی نکرده. چرا؟ چون شادی کودکانه است، شادی بالغ نیست، رشید نیست. غصه ها هم همینطوره. ولی اگر کسی خوشحال داره میشه که درهای غیب الهی بروش باز شده، یه امتی به تبع این نبی اکرم و امامشون سلوک کردن، اونها رو یه ماه پیغمبر سرپرستی کرده جلو برده، امامشون اونها رو جلو برده به سمت خدا، خیال نکنید ما رو رها کردن. از اول ماه ربزون حواسمون هوای ما رو دارن، شیاطین رو از ما دور میکنن، سفره رو پهن کردن، ضیافت میکنن، میبینن خب حالا این امت رو رسونده به یه نقطه‌ای، یه درهایی برشون باز شد، حالا میگه جشن بگیرید. خب آداب این جشن چیه؟ آداب این جشن اینه سر صبح پاشید، دیدید امام رضا چجوری برای نماز رفتن؟ با اون حالت تواضع و خشوع عباتون رو اینجوری بندازید، پاچه‌های خودتون رو بالا بزنید، با پای برهنه تکبیرگویان با هم برید اینجوری نماز بخونید، میشه آدابش. آقا این چه عیدیه؟ اتفاقا عید همینه، برای چی جشن داریم میگیرید؟ اگر خوشحالی از گیر ماه رمضان در رفتی، بله اون رایش نه برادم یه سفره رنگینی سر صبح بیاندازه، خواهر از گیر ماه رمضان در رفتیم دیگه، آب گرم کنش و روشن کنه خوشحال باشه. ولی اگر انسان مال خوشحال نیست که از گیر ماه رمضان در رفته، خوشحاله که الحمدلله یه ما ضیافت خدا بود برم عید الهیه، خب آدابش همینه دیگه، تکبیر بگو برو، آدابش اینه زیارت امام حسین بخون، آدابش اینه دعای ندبه بخون، متوجه امامت بشو. ببینید هم جمعه هم قدیر هم قربان هم فطر دعای ندبه داره، توجه به امامت بکن، برید با امامتون نماز عید بخونید، این میشه آدابش. لذت بخش هم است، بله، برای آدمی که خوشحاله به ماه رمضان فوق العاده لذت بخش این عبادت. پس ببینید هم شادی های آدم ها متفاوته، امت ها متفاوته، هم آدابش متفاوته. عید ما عید قربه، عید وصاله، یه بابی از توحید به روی ما باز شده. حالا تو این عید چی به ما میدن؟ یه جمله آخر عرضم رو جمع کنم، دو سه دقیقه به اذان مونده. بله، جمله آخرم اینه، ببینید چی تو این عید پخش میشه، خدا چی میخواد بده. یه جمله، من فقط یه جملهشو عرض میکنم، دعاهایی که تو روزها آمده نشون میده که رزق این روز چیه، چی پخش میکنن. تو قنوت شما از خدا چی میخواید؟ یه دعای بسیار بسیار جامعی تو قنوت نماز عید هست، خیلی جامعه، همیشه آدم باید این دعا رو بخونه، اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. درست؟ این عید صلوات خدا بر پیامبر آلشه، درهای رحمت خدا بر حضرت باز میشه، وقتی باز شد ما هم سر سفره حضرت مهمان میشیم. به ما چی میرسه؟ خیلی دعا جامع است، و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت من محمدا و آل. خدایا رزق عید قربان و فطر اینه، این درهایی که تو عید قربان و فطر باز میشه اینه. کسی اهل عید فطر قربان شد، همه راه‌های خیری که از اون راه‌ها نبی اکرم و اهل بیتش به سوی خدا رفتن، همه اون درها بازه. خدای منو وارد همه بابهایی کن که از اون بابها پیغمبرت وارد شدن، همه بابهای خوبی ها، نه فقط صفات خوب، اعمال خوب، هر باب خوبی که پیامبرتو از اون باب اهل بیتو وارد کردی، منم از اون باب به سوی خودت وارد کن. هر بدی که پیامبر و اهل بیتو از اون بیرون بردی، منم بیرون ببر. یعنی نجات از همه بدی ها، رسیدن به همه خوبی ها. البته ببینید اصلش مال نبی اکرم و اهل بیت، اونا وارد شدن، به تبعش ما هم وارد کن، ما دنبال رو اونا باشیم، از هر راهی اونا به طرف خدا رفتن، اگه نماز خوندن بخونیم، اگه مناجات داشتن، اگه انفاق داشتن، اگه جهاد داشتن، اگه صفات حمیده، و اگر و اگر هر دری از خوبی که بر اونا باز کردی برو من باز دیگه، از این دعا جامعتر ما نداریم. هر بابی از بدی، از هر بدی که اونها رو از او بیرون بردی، متحرشون کردی، منم متحر کن. البته نه اینکه من امیرالمومنین بشم، من بشم شیعه امیرالمومنین، شعاع حضرت، هر کجا حضرت هستم منم دنبالش باشم، سایه حضرت باشم. این رزق عید قربان به فطر ماست. اللهم انی اسالک خیر ما سالک منه عبادک الصالحون. خدا یه بنده های صالح داری، عباد صالح یعنی انبیا، یعنی قمر بنی هاشم و یعنی و یعنی اینا بهترین چیزی که از تو خواستم من همون از تو میخوام. این رزق عیده و اعوذ بک، به تو پناه میبرم از هر چه اونها به تو پناه بردن، هر شری که به اونها پناه دادی منم پناه بده. رزق روز عید فطر اینه که آدم از همه شروری که عباد صالح خدا خدا رو پناه داده منم پناه بده، منو در پناه خودش بگیره، از همه هر شری که اولیاش رو از او حفظ کرده منم حفظ کنه، بهترین چیزی که عباد صالحش خواستن و بهشون داده به من بده، همه درهای خیری که به روی حضرت و اهل بیتش گشوده به رو ما باز بکنه، همه درهای بدی که بسته ببندد. این رزق این عید فطره. خب پیداست آدابش هم همینه دیگه، آدابش نماز خوندن و به هم تبریک گفتن و تکبیر، تکبیرات بعد نماز هاست. حالا این تکبیرات بعد نماز هم تأمل بفرمایید که رزق انسان در این عیده، مناسک و آداب اعلام عید مسلمان ها اینه، کارناوال را انداختن و بغض اینا نیست. نمیخوام اونا رو تخته کنم، میخوام بگم اون باره مؤمنین با عظمت نیست. غلط آدمی خوب عید فطر شد ماه رمضان بریم تو خیابون کارناوال رو بندازیم بوق بزنیم، این آداب عید فطر و قربان، چون شادی هر کسی مناسک خودش رو داره. بله اگر یه بچه‌ای به دنیا اومده بعد 10 سال می‌خوایم یا بعد 50 سال 80 سال بر خودمون می‌خوایم سالگرد بگیریم، بعد شم بذاریم و دور هم بشینیم و کیک بخوریم و فوت کنیم و هم بازی ها، این شادی ها ولی شادی عید فطر مناسکش همین نماز، همین زیارت، همین دعای ندبه است، همین توجه به امام علیه السلام. انشاءالله خدای متعال رزق هممون رو از این عید و این ماه رزق کامل قرار بده. دائما همین اللهم ادخلنا فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. و اخرجنا من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد.